ساعت 9 شب به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. عراق از امضای قراردادی جدید با ایران برای واردات گاز خبر داد. سازمان ملل میگوید روزانه معادل 1 میلیارد دلار وعده غذایی دور ریخته می شود. نماینده اصفهان در مجلس میگوید اگر فکری به حال فرونشست زمین نشود، تا چند سال آینده همه باید این شهر را ترک کنند. سلام و وقت شما بخیر، هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید. وزارت برق عراق روز چهارشنبه از به نتیجه رسیدن مذاکرات و امضای یک قرارداد جدید 5 ساله واردات گاز از جمهوری اسلامی خبر داد و گفت حجم واردات گاز تا سقف 50 میلیون متر مکعب در روز خواهد بود. بر اساس بیانیه منتشره در سایت وزارت برق عراق، در قرارداد جدید میزان واردات گاز در فصول مختلف و بسته به پیک مصرف برق متفاوت و طبق نیازهای عراق برای تولید برق خواهد بود. ایران با کتری گاز مواجه است، اما این کتری در تابستان ها نسبتاً کم است. اوج مصرف برق عراق هم در فصل تابستان است. بدین ترتیب طبق قرارداد جدید ایران در تابستان ها گاز بیشتر و در زمستان ها گاز کمتری تحویل عراق خواهد داد. حدود 1/3 برق عراق از نیروگاه هایی تولید می شود که سوخت آنها از گاز وارداتی ایران تامین می شود. ایران و عراق از سال گذشته برای تمدید یا امضای قرارداد جدید گازی در حال مذاکره بودند. جمهوری اسلامی طی سالهای گذشته با مشکل دریافت پول گاز و برق صادراتی به عراق به دلیل تحریم‌های آمریکا روبرو بوده. اما سازمان ملل متحد روز چهارشنبه در گزارشی تازه اعلام کرد در سال 2022 میلادی روزانه معادل 1 میلیارد دلار وعده غذایی دور ریخته شده است. سازمان ملل متحد در گزارش تازه شاخص زباله غذایی میگوید دور ریخته شدن غذا به ارزش 1 تریلیون دلار در حالی رخ میدهد که 800 میلیون نفر در جهان گرسنه هستند. سازمان ملل متحد این روند را یک تراژدی جهانی خوانده. نویسندگان گزارش میگویند این موزل محدود به کشورهای ثروتمند نیست و یکی از دلایل آن همین است که مصرف کنندگان بیش از نیاز خود خرید میکنند. این گزارش میزان زباله غذایی در جهان را نه تنها یک شکست محیط زیستی توصیف کرده، بلکه آن را منجر به گرمایش زمین هم دانسته. و در خبری دیگر، مهدی طغیانی نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی میگوید خطر فرونشست در این شهر به مرحله‌ای رسیده که اگر تا چند سال آینده فکری برای آن نشود، همه باید این شهر را ترک کنند. این نماینده مجلس با خطرناک خواندن وضعیت گفته که اگر در طول 7 یا 8 سال آینده کاری برای احیای آبخانهای اصفهان انجام نشود، این تمدن باقی نخواهد ماند. در سالهای گذشته گزارش‌های متعددی از فرونشست ناگهانی زمین در خیابان‌ها و مناطق مسکونی در چندین شهر در ایران منتشر شده. پدیده فرونشست زمین که بسیاری از دشت‌های ایران را فرا گرفته، علاوه بر آسیب و تخریب بناهای تاریخی، بر زندگی میلیون‌ها نفر تأثیر گذاشته و به گفته کارشناسان در آینده‌ای نه چندان دور منجر به خسارت‌های مالی و حتی تلفات جانی خواهد شد. اما اعلام عدم حمایت آمریکا از ادامه پروژه خط لوله گاز ایران پاکستان، سرنوشت این پروژه بزرگ را با ابهام مواجه کرده. در همین باره همکارم هومن عسکری گفتگویی داشته با دالقا خاتین‌اوغلو، خبرنگار رادیو فردا در جمهوری آذربایجان.
این پروژه تنها برای صادرات گاز در نظر نگرفته بود. ما در استان سیستان و بلوچستان و همچنین اونجا تأسیسات هم بندری وجود داره، هم تأسیسات دیگه‌ای که مثلا بندر چابهار رو در نظر بگیرین، با خط لوله‌ای که احداث شد در واقع برای اولین بار تا به زاهدان و اینا هم گاز رسوندن. یعنی این خط لوله منحصراً برای صادرات گاز نبود. منتها ظرفیت این خط لوله طوری هست که ایران روزانه میتونه 20 میلیون متر مکعب گاز هم به پاکستان تحویل بده، در حالی که ظرفیت این خط لوله 70 میلیون متر مکعب. پاکستان به شدت نیازمند گاز ایران هست، این وجود داره. اما تحریم‌های آمریکا یه موضوع شوخی برداری نیست که مثلا ایران از پاکستان انتظار داشته باشه که به قولی ریسک تحریم ها رو به جان بخره. و اون خط لوله‌ای که در طرف پاکستان هست حدود 80 کیلومتر، اون رو در عرض 2-3 ماه میشه ساخت. منتها مشکل فقط تحریم ها هست. اگه تحریم ها برداشته بشه پاکستان میتونه وارد عمل بشه، الان هم میتونه وارد عمل بشه، اما ریسک خیلی بزرگیه.
ایران تهدید کرده که در صورت عدم همکاری پاکستان و ادامه نیافتن این پروژه در مجامع بین المللی از پاکستان شکایت خواهد کرد. با توجه به شرایطی که آمریکا مخالف این پروژه هست، اساساً شکایت ایران به جایی میرسه؟
بله، من فکر میکنم که از لحاظ حقوقی ایران میتونه شکایت بکنه و درخواست غرامت بکنه. یعنی ما الان میبینیم که مثلا ترکیه یا ترکمنستان در دوران تحریم ها با ایران مشکلات مالی پیدا کردن، به دادگاه های بین‌المللی مراجعه کردن. ایران رو هم در مورد پرونده ترکیه هم در مورد ترکمنستان هر کدوم 2 میلیارد دلار جریمه کردن. یعنی اینکه ایران نمیتونه استدلال بکنه که تحریمم و نمیتونم بدهی ترکمنستان رو بدم، در واقع غیر قابل قبوله. در مورد پاکستان هم همینطور. قرارداد امضا شده، این قرارداد بایستی بیشتر از 1 دهه پیش این رو هم عملیاتی میکردم، منتها تحریم ها به هر حال وجود داره. ایران میتونه شکایت بکنه، اما اگه هم این کار رو بکنه روابط ایران و پاکستان به شدت صدمه میبینه. یعنی این ریسک برای خود ایران هم وجود داره.
به فرض اینکه تحریم ها در آینده لغو بشه و این 80 کیلومتری که در سوی پاکستان هست هم احداث بشه از این خط لوله بین ایران و پاکستان، چه منافعی عاید ایران خواهد شد از تکمیل شدن این پروژه؟
ببینی ایران الان اصرار داره که صادرات گاز رو ادامه بده. در واقع در سال 2023 که گذشت و خصوصا در زمستان اینا، مثلا صادرات گازش به ترکیه نصف شد، صادرات گازش به عراق برای چندین ماه متوقف شد، یا حتی بگم برای مثال برای 6 ماه، بیشتر از 6 ماه به شدت محدود شد. ایران با کسری هنگفت گاز مواجهه. الان به طور متوسط اگه کل سال رو حساب بکنیم روزانه 110 میلیون متر مکعب کسری گاز داره. تمامی گزارش های حتی نهادهای رسمی جمهوری اسلامی نشون میده که این رقم تا سال 1412-13 به 500-600 میلیون متر مکعب خواهد رسید. ایران در واقع از تأمین گاز 2/3 از نیازهای خودش هم عاجز خواهد موند. اما ایران به هر حال الان فکر میکنم که یا از لحاظ سیاسی میخواد پاکستان رو تحت فشار قرار بده، یا اینکه به هر حال میخواد صادرات گاز واقعا داشته باشه و مازوت سوزی و گازوئیل سوزی رو به شدت در آینده افزایش بده.
گفتگوی همکارم هومن عسکری با دالقا خاتین اوغلو خبرنگار رادیو فردا در جمهوری آذربایجان رو میشنید. اما یه خبر دیگه، گزارش تازه دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد حاکی از اعدام دست کم 32 اسیر جنگی اوکراینی توسط روسیه است. در طول 3 ماه بین دسامبر 2023 تا پایان فوریه 2024 این نهاد سازمان ملل 12 گزارش در مورد اعدام دست کم 32 اسیر جنگی ثبت کرده و توان سه کشته شدن 7 سرباز اوکراینی به اسارت گرفته شده رو تایید بکنه. این گزارش میگه که اسرای جنگی بعد از تسلیم شدن و یا در حین بازجویی کشته شدن. دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر میگه در این رابطه با 60 اسیر جنگی اوکراینی که به تازگی آزاد شدن مصاحبه کرده که نیمی از اونا از اعمال خشونت‌های جنسی، شوک الکتریکی و ضرب و شتم هم خبر دادن. اما گزارش دیگه‌ای داریم در رابطه با خبری که خوندم. سازمان ملل متحد میگه تنها در سال 2022 62 میلیون تن زباله الکترونیکی به زباله‌های جهان اضافه شده. اردشیر طیبی گزارش میده.
یک مطالعه تازه توسط سازمان ملل متحد نشان می‌دهد زباله‌های الکترونیکی در جهان از تلفن‌های همراه قدیمی گرفته تا یخچال‌های از کار افتاده 5 برابر سریع‌تر از نرخ بازیافت رشد می‌کنند. و این امر منجر به ایجاد انبوهی از مشکلات بهداشتی و زیست محیطی در سراسر جهان شده است. بر اساس گزارش رصد جهانی زباله‌های الکترونیکی که مؤسسه تحقیق و آموزش تحت نظر سازمان ملل متحد منتشر کرده است، تنها در سال 2022 62 میلیون تن زباله الکترونیکی توسط انسان تولید شده است. اگر به فرض این زباله ها را بخواهید در یک کامیون معمولی 40 تنی جای دهید و بعد این کامیون ها را سپر به سپر پشت سر هم ردیف کنید، خطی به اندازه خط استوا دور کره زمین را پر می کند. زباله های الکترونیکی اصطلاحی برای هر محصول دور ریخته شده است که دارای دو شاخه یا باتری است. این پسماند ها اغلب حاوی مواد سمی و خطرناکی مثل جیوه و سرب هستند. بر اساس این گزارش، زباله‌های الکترونیکی جهان در سال 2022 نسبت به سال 2010 تا 82% رشد داشته و پیش‌بینی می‌شود تا سال 2030 نیز 32% دیگر رشد کند و به 82 میلیون تن برسد. همچنین در این گزارش که توسط سازمان ملل متحد تهیه شده آمده است که کمتر از 1/4 زباله‌های الکترونیکی تولید شده در سال 2022 جمع‌آوری و بازیافت شده است. این گزارش همچنین نشان می‌دهد ابزارهای الکترونیکی کوچکی مانند اسباب بازی‌ها، جاروبرقی و یا سیگارهای الکترونیکی با وجود اینکه تقریباً 1/3 کل زباله‌های الکترونیکی را شکل می‌دهد، اما نرخ بازیافت پایینی در حدود 12% دارند. در اسفند ماه گذشته رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری شیراز اعلام کرده بود که سرانه تولید پسماند الکترونیکی در ایران حدود 7 کیلوگرم در سال است. با این حال اختلاف بین سازمان محیط زیست ایران و شهرداری ها بر سر اینکه کدام یک مسئول جمع‌آوری و بازیافت این زباله ها هستند باعث شده که به گفته فعالان حوزه بازیافت زباله های الکترونیکی در ایران کمتر از 10% این زباله ها بازیافت شود.
گزارش اردشیر طیبی رو میشنیدید، اما اجازه بدید الان اینجا از این زباله ها و از سیاست از خبر کمی فاصله بگیریم. ما ایرانی ها رسم داریم تا 13 فروردین 13 پدر به همدیگه تبریک میگیم، نوروز رو دید و بازدید میکنیم و به دیدن همدیگه میریم. همکاران من در رادیو فردا هم آرزوهای خوب کردن برای شما در سال جدید و به شما تبریک گفتن. بشنویم تعدادی از اونا رو.
من عسکری هستم و امیدوارم که نوروزی بسیار بسیار خوش رو در پیش رو داشته باشید و این نوروز پیام‌آور سالی سرشار از صلح و سلامتی و شادی باشه. شب پره عطر و نور شد، خنده نشست
رو لبها، چشم حسود و کور شد. من پریس صحبتی هستم. سال نار تبریک گمه، موارکا تندرسی، دل خوش، سالم ببین در کنار خانواده، شم خنا بدون.
نوروز بوجانوی سرشت و سوزایی دول و دشت و چیایه، مهربانی و خوشویستی و جوانیه. هیوادارم امروژه و خوشویستی و جوانی و بوجانوی سرشت لدلی هیچ لایکتان نتورد. لحرمی کردستان و من رسول محمودم. شبای پر ستاره، ابرای پار پاره،
شکوفه های زیبا، خوشگل و رنگ با رنگه. دوستان و همراهان رادیو فردا، ایلیا جزائری هستم. نوروز باستانی رو به تمام ایرانیان و همه کسانی که این عید رو در سراسر جهان جشن میگیرن تبریک میگم.
من شبنم میری هستم و نوروز رو به شما مخاطبان رادیو فردا تبریک میگم. گل اومد، بهار اومد، میرم به صحرا.
بله، من هم تبریک میگم نوروز رو و سال نو رو خدمت شما شنوندگان محترم و سال بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. در این فرصت کوتاه باقی مونده یک خبر هم بخونم. یک چوپان و بیش از 100 رأس گوسفند به دلیل کمبود اکسیژن و گاز گرفتگی در یک کانتینر جان باختند. بنابر گزارش ها این کانتینر از بروجرد در استان لرستان به سمت خمینی شهر اصفهان در حرکت بوده که گشت مبارزه با قاچاق به اون مشکوک شده و خواستار بازرسی کانتینر شده. ماموران گشتنی متوجه کمبود اکسیژن و گاز گرفتگی و جانباختگی چوپان و گوسفند ها شدن. این در ششم فروردین اتفاق افتاده. همچنان با ما باشید.